عقد دیگری که میخوایم بررسی کنیم عقد آریه یا عقود در واقع جمع و جوری هستن که هر کدومشون چند تا نقطه داره و در واقع بیان میشه. عقد آریه میشه ماده 635 تا ماده 600 و ارزم به حضور شما که 47. پس ماده 635 تا ماده 647 عقد آریه. آریه یعنی چی؟ آریه یعنی شخصی مالی را در اختیار شخص دیگر قرار دهد برای استفاده. ودیعه برای حفاظت بود اما آریه برای استفاده است. این تعریف عقد آریه. کسی که مالش را در اختیار قرار داده میشه معیر، کسی که قرار از این مال استفاده کنه میشه مستعیر. هر دو باید دارای اهلیت باشند. معیر چون داره مالش را در اختیار دیگری قرار میده و مستعیر چون داره در مال متعلق به غیر تصرف میکنه و ممکنه کاری کند که موجبات زمان خودش و مسئولیت خودش را فراهم کنه. فلذا هر دو بایستی که دارای اهلیت باشند. آریه هم یک عقد در واقع بلا عوضه، ولی مثل سایر عقود بلا عوض میشه در اون شرط عوض درج کرد. تنها عقد بلا عوضی که شرط عوض درش راه نداره عقد وقفه. تنها عقد بلا عوضی که شرط عوض درش راه نداره عقد وقفه. پس میشه در آن شرط عوض درج کرد. در آریه مخارج دیگه بر عهده معیر نیست. ببینید ما در ودیعه میگفتیم مخارج، همه مخارج بر عهده مودعه، چون بنده خدا مستودع داشت مجانن از مال او حفاظت میکرد. فلذا مخارج، حتی مخارج پس دادن مال بر عهده مودعه. گفتیم خود پس دادن جزء تکالیف امینه، جزء تکالیف مستودعه، ولی هزینه هاش بر عهده مودعه بود. ولی اینجا نه، در آریه هزینه پس دادن مال بر عهده مستعیره، چون میگیم تو داری رایگان از مال دیگری استفاده میبری، دیگه نباید پر رو بشی بگی هزینه هاشم خودت بده. پس هزینه های پس دادن مال بر عهده مستعیره. این یه تفاوت که در ودیعه میگیم هزینه های پس دادن بر عهده مودعه، اما در آریه میگیم هزینه پس دادن بر عهده مستعیره، یعنی اون کسی که مال را آریه گرفته. یک مورد و یک تفاوت. یک مورد دیگر که داریم این که هزینه های نگهداری و استفاده چطور. دوستان، هزینه های نگهداری و استفاده، هزینه های نگهداری و استفاده در آریه بر عهده کیه؟ اینو ما قبلا در اجاره هم داشتیم و اونجا دیدیم، مقایسه کردیم. گفتیم در آریه هزینه های استفاده بر عهده مستعیره، اما هزینه های نگهداری، هزینه های کلی که برای نگهداری از مال لازمه، اون را قانونگذار گفته که تابع عرف و عادته. ماده 646. پس هزینه های استفاده، هزینه های انتفاع، هزینه هایی که برای استفاده از مال لازمه، اینها بر عهده مستعیره، اما هزینه های کلی که برای نگهداری از مال لازم هست، اینها بر عهده که هزینه های نگهداری بر عهده تابع عرف و عادته. ما قبلا این را در اجاره بررسی کردیم، در حق انتفاع هم گفتیم. گفتیم در حق انتفاع هزینه های کلی نگهداری بر عهده مالک، هزینه های استفاده بر عهده منتفع. در اجاره های مشمول قانون مدنی، در اجاره های مشمول قانون مدنی هم هزینه های نگهداری و هم هزینه های استفاده همش بر عهده مجره، مگر شرط خلاف بشه یا عرف و عادت بر خلافش جاری باشه، کما اینکه الان امروز عرف و عادت بر خلافش هست. در قانون 56 هزینه های کلی نگهداری بر عهده مجره، اما هزینه های جزئی و هزینه های نگهداری جزئی، تعمیرات جزئی، هزینه های استفاده، اینها بر عهده مستأجره در قانون 56. قانون 76 که در آزمون ارشد اومده بود اصلا ساکته در این خصوص. جالبه، قانون 76 که در آزمون ارشد اومده بود در این خصوص ساکته. پس حالا که ساکته تابع قاعدتا تابع قانون مدنی است، قاعدتا بایستی به قانون مدنی مراجعه کرد. در آریه هزینه های نگهداری تابع عرف و عادت، هزینه های استفاده بر عهده مستعیر. خب مطلب دیگر که داریم دوستان، مخارج رد مال. گفتیم مخارج رد مال بر عهده مستعیر. اینجا مطلب بعد، ید مستعیر ید امانی. ید مستعیر ید امانیه، یعنی مسئول طرف یا نقص نیست، جز در یک جاهایی که ما به اون جاها میگیم آریه مضمونه. کجاها؟ آریه مضمونه یکی در آریه طلا و نقره. در آریه طلا و نقره هر خسارتی که به مال موضوع آریه وارد بشه بر عهده مستعیره. پس یکی آریه طلا و نقره. دوستان نگفتیم ودیعه طلا و نقره، آریه طلا و نقره. بعضا دیده میشه بعض سوالها، تستها میان میگن ودیعه طلا و نقره. خب اگر یه مقدار با عجله بخوایم به سوال پاسخ بدیم، ممکنه اینجا ودیعه و آریه را اشتباه بگیریم و بگیم آره شخصیتش یده در واقع امانی نیست و مسئول هر گونه خسارت وارده هست، اما نه، آریه طلا و نقره. فرقی هم نداره که طلا طلای خام باشه یا طلای ساخته شده باشه، سکه طلا باشه یا هر نوع طلای دیگری باشه. پس در آریه طلا و نقره هر خسارتی که وارد بشه بر عهده مستعیره. دیگه کجا؟ دیگه این که میتوان بر مستعیر شرط زمان درج کرد، یعنی شرط کنیم که آقای مستعیر اگر خسارتی وارد شود این خسارت بر عهده توست. دوستان در تمام عقودی که ید ما ید امانیست، در تمام عقودی که ید ما ید امانیست، این شرط زمان امکان پذیره. در تمام عقودی که ید ما ید امانیست شرط زمان امکان پذیره، غیر از عقد مضاربه، که در عقد مضاربه اگر شرط زمان درج بشه بر عهده مضارب باطل و مبطله. اما غیر از عقد مضاربه در تمام عقودی که ید شخص ید امانیست، من جمله آریه من جمله ودیعه، شرط زمان امکان پذیره. مورد بعد که راجع به آریه داریم، موضوع آریه، مالی که ما به آریه میدهیم باید لزوماً جزء اموال قابل بقا باشه. مالی که ما به آریه میدهیم بایستی که لزوماً جزء اموال قابل بقا باشه، اموالی که با استفاده عین مال از بین نمیره و عین مال باقی میمونه. این قاعده را ما کجاها داریم؟ در چند تا عقد میگیم موضوع عقد باید جزء اموال قابل بقا باشه. یکی عقد وقف، دیگری عقد موجد حق انتفاع، دیگری اجاره و این یکی آریه. و یک مورد دیگر نیز محایات. اگر مال مشاع یک مال مصرف شدنیه، نسبت به اون مال مصرف شدنی دیگه محیات معنا نداره. شما اگر قرار باشه استفاده کنیم دیگه اصل مال ماشو از بین میره، فلذا اونجا باید مستقیما بریم سراغ تقسیم. بنابراین موضوع برخی از عقود لزوماً باید جزء اموال قابل بقا باشه. چه عقودی؟ وقف و عقد موجد حق انتفاع، یعنی عقد حبس، عقد اجاره، عقد عاریه و عقد محایات. در محایات اگر مال غیر قابل بقاست، محایات معنا نداره. مثلا یک سیب بین دو نفر مشترکه، خب نمیتونن محایات کنن، اینجا باید مستقیما برن سراغ تقسیم. مطلب بعد دوستان در خصوص عقد عاریه، ما گفتیم که مال موضوع عاریه باید جز اموال قابل بقا باشه. همینجا یک پرانتز باز کنیم، تقسیم بندی اموال به قابل بقا و غیر قابل بقا را توضیح بدیم. همینجا یک پرانتز باز کنیم، تقسیم بندی اموال به قابل بقا و غیر قابل بقا را توضیح بدیم. دوستان ما اموال را تقسیم میکنیم، قابل بقا، غیر قابل بقا. قابل بقا اصطلاحاً مصرف نشدنی، اصطلاحاً غیر استهلاکی، اینا هم بهش میگیم. غیر قابل بقا اصطلاحاً مصرف شدنی، به عبارت دیگر استهلاکی، بهش میگیم غیر قابل بقا. اموالی که استفاده از آنها مستلزم تلف آنها باشن، اینا میشن استهلاکی. و اموالی که استفاده از آنها مستلزم تلف آنها نباشد، اینا میشن قابل بقا یا به عبارت دیگر غیر استهلاکی. این لپتاپی که الان روبروی من هست، هر چقدر من از این لپتاپ استفاده کنم بازم هست. حالا درسته کهنه میشه، ورژنش میاد پایین، نمیدونم سیستمش قدیمی میشه، ولی اصل لپتاپ از بین نمیره، میشه قابل بقا. مدادی که من دارم هر چقدر استفاده کنم خورد خورد از بین میره، یعنی استفادهش باعث میشه روز به روز این کمتر بشه، پس این میشه غیر قابل بقا. یادمون باشه معیار ما برای اینکه یک مال قابل بقاست یا غیر قابل بقاست، نوع استفاده ایه که ما از اون مال میبریم. فلذا این مداد، این خودکار برای نوشتن میشه یک مال غیر قابل بقا. اما اگر این خودکار یک خودکار گران قیمت تزئینی باشه، من میخوام بذارمش داخل جا قلم خاتمی که روی میزم هست، اون وقت دیگه این خودکار قابل بقاست. یعنی با استفاده ای که من دارم از این خودکار میبرم، فقط بحث از این و اینه که رو میزم باشه، اون وقت دیگه قابل بقاست. شمع اگر صرفا برای تزئین بخوام ازش استفاده کنم، نه برای نور گرفتن، نه برای روشن کردن، خب قابل بقاست. اما اگر بخوام یه وقتی روشنش کنم میشه غیر قابل بقا. پس ملاک ما شخصیه نه نوعی. ملاک ما جنس مال نیست، بلکه شیوه استفاده ایه که ما از اون مال میبریم. پس این در واقع تقسیم بندی اموال به اموال قابل بقا و غیر قابل بقا. مثلا دیگری که داریم راجع به عاریه، گفتیم عاریه یعنی ما مالی را به دیگری بدهیم برای اینکه به رایگان استفاده کنه. دوستان ببینیم فرق اجاره که ایجاد مالکیت منفعت می کند و عقد حبس که ایجاد حق انتفاع می کند و عقد عاریه که ایجاد اباحه انتفاع می کند در چیست؟ و فرق عاریه و اذن در انتفاع در چیست؟ این رو می خواهیم توضیح بدیم. ما 3 تا تیتر داریم اینجا. مقایسه این 3 تیتر، مقایسه مالکیت منافع که تو پرانتز اجاره و حق انتفاع و اباحه انتفاع. این 3 تا تیتر رو میخوایم بررسی کنیم. مقایسه مالکیت منافع تو پرانتز اجاره و حق انتفاع و اباحه انتفاع. دوستان این 3 تا تیتر از اون اول که شروع میکنیم هرچی میایم پایین تر رقیق تر میشه، شدتش کمتر میشه، حقوقی که برای ما ایجاد میکنه کمتر میشه. مالکیت منافع عالی ترین حالته، یعنی مستأجر مالک منافعه، مستأجر مالک منافعه. این که میگیم مستأجر مالک منافعه چه آثاری برش مترتبه؟ یعنی مستأجر میتونه این منافع را به دیگران منتقل کنه، مال خودشه، میتونه به دیگران منتقل کنه مگر شرط خلاف بشه. و مستأجر یک باغ که یک سال در این باغ حضور داشته، الان در خاتمه یک سال وقتی میخواد باغ را تخلیه کنه و بره، این مستأجر یک سال در باغ حضور داشته، الان در خاتمه یک سال وقتی میخواد باغ را تخلیه کنه و بره، میتونه تمام میوه ها را بچینه. چرا؟ چون میوه ها منافع باغن که در مدت اجاره او ایجاد شده اند، یعنی منافع باغن که متعلق به او هستند، پس میتونه بچینه و ببره. این میشه مالکیت منفعت. که مالکیت منفعت ناشی از چه عقدیست؟ معمولا اجاره. ممکنه صلح باشه، کسی بگه که من منافع 10 ساله این باغ را به تو صلح نمودم. ممکنه وصیت باشه، شخصی بگه من وصیت میکنم منافع این باغ بعد از فوتم تا 5 سال متعلق به فلانی باشه، تا 5 سال متعلق به فلانی باشه. پس عنایت داشته باشید که مالکیت منافع ممکنه ناشی از عقد اجاره باشه، ممکنه ناشی از عقد صلح باشه، ممکنه ناشی از وصیت باشه، محدودیت نداره، ممکنه ناشی از عقود متعددی باشه، ولی شاخصش اجاره است. پس در مالکیت منافع مستأجر مالک منافع شده، پس میتونه این منافع را به دیگران واگذار کنه و در پایان مدت اجاره هرچی منافع مونده که استفاده نکرده میتونه با خودش ببره، مثل اون میوه های با. یه درجه پایین تر حق انتفاع. کسی که حق انتفاع داره مالک منافع نمیشه، پس نمیتونه در پایان مدت منافع باغ را با خودش ببره، چون او مالک نیست. او فقط این حق را داشت که تا زمانی که مدت حق انتفاع او تمام نشده از منافع بهره برداری و استفاده کنه. خب الان هم مدت حق انتفاع تمام شده، به سلامت، خوش آمد، دیگه نمیتونه منافع را با خودش ببره، بگه خب این سیبها، این گردوها در زمان حق انتفاع من ایجاد شده. میگیم بله، ولی تو در اون زمان مالک منافع نشدی که حالا بخوای گردوها را بچینی و ببری، تو فقط حق استفاده از این باغ را پیدا کرده بودی، خب استفادهات هم کردی دیگه، تمام شد. پس این در خصوص بحث عرضم به حضور شما که حق انتفاع. از همه اینها سبکتر یک نهادی داریم تحت عنوان اباحه انتفاع. دوستان اگر من بیام اباحه انتفاع به دیگران بدهم، یعنی به اونها حق انتفاع ندادم، حقی براشون ایجاد نکردم، فقط گفتم که اگه شما بیایی تو زمین من، اگر از اموال من استفاده کنی، اگر دست به ماشین من بزنی، این اقدام تو مباحه، اباحه، اباحه انتفاع، من این کارهای شما را اباحه کردم، این کارهای تو مباحه، اشکال نداره، حق بهش ندادم، یعنی اون حقی برای استفاده از زمین من نداره، اما اومدم و استفاده او را از زمین خودم مجاز کردم، مباح کردم، اگه خواستی اشکال نداره میتونی بیای استفاده کنی، حقی نداره ها، فقط مجاز کردم، اگه خواست بیاد. ممکنه بگید خب چه فرقی داره؟ فرقش اینجاست، چون در اباحه انتفاع حقی ایجاد نشده، پس میتونم بهش بگم خوش اومدی، دیگه از فردا نباید به این زمین در واقع ورود کنی، دیگه نباید از این مال استفاده کنی. میگه چرا؟ خودت که گفتی. میگم بله خودم گفتم، الانم دارم خودم میگم پشیمون شدم، من به تو حق ندادم، فقط اومدم استفاده های تو را مباح و مجاز کردم، همین، حالا هم دیگه پشیمون شدم. فلذا در اباحه انتفاع اثرش اینه که اون کسی که ما به او اباحه انتفاع دادیم اگر بیاد و از زمین ما استفاده کنه، چون به او اباحه دادیم و استفاده او را مباح و مجاز کردیم، اگر او بیاد و از زمین ما استفاده کنه، استفاده او یک استفاده غاصبانه نیست و مسئولیت از باب جبران خسارت و اینها را نداره، چون خودمون استفاده او را مجاز کردیم، مگر این که مرتکب تقصیر شده باشه. پس فایدهش اینه اباحه انتفاع، ولی ایجاد حق نمی کنه، یعنی هر زمان خواستیم میتونیم پشیمون بشیم و بگیم آقا ما دیگه نمیخوایم به تو اینجا اباحه انتفاع بدیم، دیگه شما خوش آمدید. خب اباحه انتفاع که ما میایم و استفاده شخص دیگر را از مال متعلق به خودمون مباح و مجاز می کنیم، یا در قالب عقد عاریه است و یا در قالب اذن در انتفاع است. پس دوستان اباحه انتفاع خودش نه عقد نه ایقاعه، اباحه انتفاع اثر حاصله از عقد عاریه یا اثر حاصله از ایقاع اذن در انتفاع را بهش میگیم اباحه انتفاع. پس اون اثری که آریه بر جای میگذارد یا اذن در انتفاع بر جای میگذارد، اسم اون اثر میشه اباحه انتفاع. پس اباحه انتفاع خودش به تنهایی، خودش به خودی خود، نه عقد و نه ایقاع، بلکه اون اثر بر جای مانده از عقد آریه را بهش میگیم اباحه انتفاع، یا اون اثر بر جای مانده از ایقاع اذن در انتفاع را بهش میگیم اباحه انتفاع. خب آریه و اذن در انتفاع اثر جفتشون اینه که اباحه انتفاع ایجاد میکنن، یعنی استفاده یه نفر را از اموال متعلق به ما مجاز میکنن، تنها اثرشون اینه. خب این که اینا میان و اباحه انتفاع ایجاد میکنن، یعنی استفاده یک نفر را از اموال متعلق به ما مجاز میکنند، این اسمش میشه اباحه انتفاع، باعث میشه که اون یه نفر دیگه تصرفاتش غاصبانه نباشه. حالا چه فرقیه بین آریه و اذن در انتفاع؟ دوستان آریه عقده، نیاز به قبول داره، اذن در انتفاع ایقاعه. این نکته اول. نکته دوم، پس داریم تفاوتها و شباهتهای آریه و اذن در انتفاع را میگیم. نکته اول این که آریه عقد نیاز به قبول داره، اما اذن در انتفاع ایقاعه. نکته دوم، جفتشون جایز و قابل رجوعه، یعنی از این لحاظ با هم دیگه شباهت دارن. نکته سوم، آریه نسبت به اموال قابل بقا امکان پذیره، مالی که ازش استفاده کنن و دوباره پس بدن، اما اذن در انتفاع هم نسبت به اموال قابل بقا و هم نسبت به اموال غیر قابل بقا، نسبت به هر دو امکان پذیره. پس وقتی دوست شما خودکار خودش را به شما میده، عطر خودش را به شما میده که شما استفاده کنید، این در واقع آریه نیست، اذن در انتفاعه. چون اون خودکار برای نوشتن یا اون عطر برای استفاده وقتی به شما داد که استفاده کنید، اون میشه غیر قابل بقا. اون عطر رو وقتی شما میزنی یه بخشیش از بین میره، خودکار رو وقتی مینویسی یه بخشیش از بین میره. فلذا اگر دوست شما خودکار خودش را، عطر خودش را، خوراکی خودش را به شما داد، این دیگه میشه اذن در انتفاع، نه عقد عاریه. خب مطلب بعد دوستان راجع به عقد عاریه، ما یک عبارتی در ماده 639 قانون مدنی داریم. این عبارت در عقد عاریه اومده اما اختصاص به عقد عاریه نداره. چیه؟ میگه اگر مالی که معیر به مستعیر داده یه عیوبی درش باشه، این عیوب باعث بشه که خسارتی به مستعیر وارد بشه، معیر مسئولی نیست، مسئولیتی نداره، مگر اینکه عرفاً مسبب محسوب شود، عرفاً این خسارت منتسب به او باشه. دوستان این قاعده رو ما میتونیم نسبت به همه عقود دیگری که شبیه عاریه عمل میکنه سرایت بدیم. من مالی را به اجاره میدم، این مال عیوبی دارد که برای مستأجر تولید دردسر و خسارت میکنه. آیا مستأجر میتونه از من مطالبه خسارت کنه؟ نه، مگر اینکه عرفاً خسارت منتسب به من باشه و من تقصیری مرتکب شده باشم. خب این پس در خصوص عاریه. مطلب دیگری راجع به عاریه، مطلب آخر رو بگیم و بریم سراغ عقد بعدی، و اون این که در عاریه دوستان چه کسی میتونه مال را عاریه بده؟ ببینید، کسی میتونه مال را عاریه بده که یا مالک منافع باشه و یا این که نسبت به اون مال دارای حق انتفاع باشه. چون عاریه دوستان شدتش از همه اینا پایین تر بود، از همه اینا کم تر بود، گفتیم عاریه ایجاد اباحه انتفاع میکنه، حتی ایجاد حق انتفاع هم نمیکنه، ایجاد اباحه انتفاع میکنه، یعنی اون حقی که به واسطه عاریه برای ما ایجاد میشه از همه شون سبکتر و در واقع کمتره. فلذا اشخاصی میتونن مالی را به عاریه بدن که مالک منافع باشن، لازم نیستن مالک عین باشه، مالک منافع باشه کافیه، یا اینکه اگر مالک منافع نیست حداقل نسبت به اون مال حق انتفاع داشته باشه. خب دوستان بریم سراغ مورد بعد که داریم، بحث قرض. عقد قرض ببینیم چه عقدیست و چه احکامی داره. عقد قرض، تعریفی که ما در خصوص عقد قرض در قانون مشاهده می کنیم با تعریفی که در عرضم به حضور شما که عرف از عقد قرض داریم متفاوته. تعریفی که ما در قانون برای عقد قرض داریم اینه که من مالی را به مالکیت شما، من مقرض یعنی من قرض دهنده، مالی را به مالکیت شما در میارم تا هر زمان که به شما رجوع کردم مثل یا قیمت آن مال را از شما بازپس بگیرم. این میشه عقد قرض. پس عقد قرض، من مقرض قرض دهنده مالی را به مالکیت شما قرض گیرنده یعنی مقترض در میارم. پس یک عقد تملیکیه، برخلاف ودیعه با عاریه که عقد اذنی بودند، عقد قرض یک عقد تملیکیه. من مالی را به مالکیت شما در میارم تا تا بعدن بیام مثل یا قیمت اون مال رو از شما بازپس بگیرم. پس یک عقد لازمه، نمیتونم شما را مجبور کنم که خود مال را به هم پس بده، نمیتونم شما را مجبور کنم که خود مال را به هم پس بده مثل یا قیمتش را. حتی اگر خود مال در ید شما باقی باشد، من نمیتونم شما را مجبور به پس دادن خود مال کنم، بلکه مثل یا قیمتش. دوستان اگر عین مال در ید مقترض قرض گیرنده باقی باشد، اگه دوست داشته باشه، مقترض دوست داشته باشه، میتونه عین مال را پس بده، ولی مکلف نیست. حتی اگر عین مال باقی باشد، من قرض دهنده میتونم از قرض گیرنده مثل یا قیمت را بگیرم، عین مال را نمیتونم الزام کنم. اگر خود قرض گیرنده خواست عین مال را برگردونه، دستش درد نکنه، ولی اگر نخواست، من نمیتونم الزامش کنم به پس دادن عین، بلکه مثل یا قیمت. قیمت چه روزی؟ قیمت روز پس دادن، قیمت روز استرداد، قیمت یوم الرد. این تعریف قرض. خب قرض، پس این که ما به شخص میگیم که کتابت را به من قرض بده، خود مثلا فرض کنید لپتاپت را قرض بده، اینا غلطه، اینا همش عاریه است. اونجایی که میگیم 100 میلیون داری به من قرض بدی، اون قرضه. 100 میلیون تومان داری به من قرض بدی، اون میشه قرض. در خوابگاه دانشجویی یک دانشجو میره از همخوابگاهی خودش 5 تا تخم مرغ میگیره، میگه 5 تا تخم مرغ به من بده امشب، من فردا برات میارم، این میشه قرض. در واقع اون تخم مرغ ها را استفاده میکنه، فردا معادلش را تهیه میکنه و تحویل میده، این میشه قرض. پول از یه نفر میگیریم، میشه قرض. اما اگر قرار باشه همون مالی که میگیره ما بیاریم پس بدیم، این دیگه قرض نیست، این عاریه است. پس دوستان، قرض یک عقد تملیکیه، مال به مالکیت در میاد تا در پایان مثل یا قیمت را من مقرض از او بگیرم. حتی اگر عین مال باقی باشد، باز هم مکلف به پس دادن عین نیست. فلزاست که دوستان، من فلزاست که میگیم عقد قرض یک عقد لازمه. یعنی مقرض نمیتونه پشیمون بشه بگه که نخیر، شما باید به من خود مال را پس بدی. نه، فلزاست که میگیم عقد قرض یک عقد لازمه. بعد دوستان، عقد قرض سوداوری درش هست؟ نه، سودی درش نیست. اتفاقا اگر سود باشه میشه قرض ربوی و باطله. قرض سودی درش نیست، اما درسته که عقد قرض سودی درش نیست، اما معوضه. چرا معوضه؟ من 100 میلیون به شما قرض میدم که بعد از یک هفته، یک ماه، دو ماه مجددن 100 میلیون از شما پس بگیرم. پس یک عقد معوضه، هرچند سودی من نکردم، 100 تومن دادم، 100 تومن هم پس گرفتم، چه بسا تو این تورم باعث ضرر این کار، ولی یک عقد معوضه، چون چیزی دادم و چیزی گرفتم. مثل هبه نیست که میدیم و هیچی نمیگیریم. پس یک عقد معوضه، اما نه معوض به معنای سودآور. معوضی که مبتنی بر ارفاق و مسامحه است، سودی درش وجود نداره. خب مطلب بعد دوستان، موضوع عقد قرض لزوماً باید یک مال مثلی باشد یا مالی که در رابطه طرفین مثلی تلقی شده. موضوع عقد قرض باید یک مال مثلی باشد یا مالی که در رابطه طرفین مثلی تلقی شده. یعنی چی؟ مال مثلی باشد یا مال قیمی که در رابطه طرفین مثلی تلقی شده. یعنی چی؟ دوستان منظورمون قیمی نسبی است. یعنی چی؟ یه پرانتز باز کنیم. یه پرانتز اینجا باز کنیم. ما یک تقسیم بندی در خصوص اموال داریم، تقسیم بندی اموال به اموال مثلی و قیمی. تقسیم بندی اموال به اموال مثلی و قیمی. اموال مثلی اونایی هستن که عرفاً اشباه و نظایر آنها زیاد است. عرفاً اشباه و نظایر آنها زیاد است. اینا میشن اموال مثلی. پس اموال مثلی اموالی هستن که عرفاً اشباه و نظایر آنها زیاد است. میشن اموال مثلی. مثل کتاب‌های در واقع امروزی که چاپ میشن، میشن مال مثلی، عرفاً اشباه و نظایر آنها زیاد است. بزنید حسرتار رو کتاب مثال بزن. کتابی که امروز چاپ میشه، 6000 نسخه، 10000 نسخه، 1000 نسخه چاپ میشه، این میشه مال مثلی، عرفاً اشباه و نظایرش زیاده. مال قیمی دو دست است. یه دست قیمی مطلق، یعنی اصلا اشباه و نظایر نداره، مثل کتاب خطی. یه دستش قیمی نسبی، یعنی اشباه و نظایرش خیلی ناچیزه، مثل کتابای قدیمی چاپ سنگی. پس مال مثلی مالیه که عرفاً اشباه و نظایر آن فراوان است. مثل همین کتابایی که شما دارید، این کتابای شما اموال مثلیه، عرفاً اشباه و نظایرش فراوانه. توی این سایت های خرید کتاب، نمیدونم کتاب فروشی انقلاب، اینا مراجعه کنید هست. این کتابای شما میشن اموال مثلی. مال قیمی دوستان یا اصلا اشباه و نظایر نداره که بهش میگیم قیمی مطلق، یا اشباه و نظایرش ناچیزه که بهش میگیم قیمی نسبی. قیمی مطلق مثل کتاب خطی، طرف با دستخط خودش کتاب را نوشته. قیمی نسبی مثل کتابای قدیمی، این کتابای قدیمی که با در واقع چاپ سنگی چاپ شده، با دستخط نوشته شده و بعدن خیلی محدود چاپ شده، اونا میشن قیمی نسبی. خب میگیم که مال موضوع قرض باید یک مال مثلی باشه، یا مالی که در رابطه طرفین مثلی است. مالی که در رابطه طرفین مثلی است به عبارت دیگر همون منظور قیمی نسبیه. اگر قیمی مطلق قرض داده بشه، این قرض تلقی نمیشه و مشمول ماده 10 قانون مدنی میتونه باشه. خب مثلا بعد دوستان، طرفین عقد قرض، قرض دهنده مقرض، قرض گیرنده مقترض. قرض دهنده لزوما باید مالک مال باشه. قرض دهنده لزوما باید مالک مال باشه و هر دوتاشون هم اهلیتشون لازمه. اهلیت هر دو لازمه، چون مقرض داره مالی میدهد و مقترض داره در مالی تصرف میکنه و بعدن باید مثل قیمتش رو برگردونه. پس اهلیت هر دو لازمه. حالا یک بحثی ما گفتیم که قرض سوداور نیست، یک عقد معوضه ولی سوداور نیست. اگر ما در قرض بیایم و زیاده شرط کنیم، مثلا من بگم این 100 میلیون را به شما قرض میدم، شما به من 110 میلیون پس بده، این میشود قرض ربوی. نسبت به این 10 میلیون تومان باطله، چون رباست. ولی اون 100 میلیونی که به شما قرض دادم چطور؟ خب هیچی، اونا میتونم پس بگیرم. پس خود 100 میلیون تومان را میتونم پس بگیرم، اما نسبت به اون 10 میلیون تومان مازاد میشه قرض ربوی و باطل. اما دوستان اگر ما بیایم برای قرض سررسید قرار بدیم، بگم که آقا من این مال را به شما قرض دادم فلان تاریخ، من 100 میلیون به شما قرض دادم امروز، دو ماه دیگه همین 100 میلیون را به من پس بده. ببینید هیچ زیاده ای مقرر نکردیم، 100 تومن دادم 100 تومن پس بده. باش، اینجا ربوی نیست. من میگم اما اگر دو ماه دیگر، یعنی از مثلا اول مهر 100 تومن را پس ندادی، به ازای هر روز تأخیر من 500 هزار تومن از اون جریمه میگیرم. این دوستان اشکال نداره، این میشه وجه التزام که اخیراً در رأی وحدت رویه‌ای که دیوان عالی کشور صادر کرد این مورد را پذیرفت. گفتش که در تعهداتی که موضوع آنها پول میباشد، در تعهداتی که موضوع آنها وجه رایج میباشد، در تعهدات ناظر به وجه رایج، در تعهدات ناظر به پول، دیوان عالی کشور پذیرفت. گفتش که در این موارد درج وجه التزام امکان پذیره. قبلا اختلاف بود که آیا ما میتونیم در تعهدات پولی وجه التزام درج کنیم یا باید به همون ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی وفادار باشیم. ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی که میگه که ارزم به حضور شما که ماده 522 که میگه که خسارت تابع نرخ تورم مرکز آماره یا نرخ تورم بانک مرکزیه، ما باید به اون وفادار باشیم. قبلا اختلاف نظر بود، ولی این رأی وحدت رویه، رأی وحدت رویه شماره ارزم به حضور شما که چند میشه، رأی وحدت رویه شماره 805، این رأی وحدت رویه شماره 805 گفته نه، ما میتونیم در خصوص تعهدات پولی نیز وجه التزام درج کنیم. گفته ما میتونیم در خصوص تعهدات پولی نیز وجه التزام درج کنیم. خب آقا من اومدم گفتم که ببین، من این مال را به تو قرض میدم، این 100 میلیون را قرض میدم، دو ماه دیگه همین 100 میلیون را به من پس بده، من از تو هیچ مازادی نمیخوام، تو دو ماه دیگر همین 100 میلیون را به من پس بده و من از تو مازادی مطالبه نمی کنم. اما اگر پس ندادی، روزی عرضم به حضور شما که 500 هزار تومان ازت خسارت میگیرم. اما دوستان این امکان پذیره؟ بله این اشکال نداره، این امکان پذیره و ایرادی بهش وارد نیست. این میشه وجه التزام. خب حالا مطلب دیگری که داریم این که قرض، مطلب دیگری که داریم این که قرض دوستان ممکنه که مطلق باشد یا مؤجل. این که میگیم قرض ممکنه مطلق باشه یا مؤجل یعنی چی؟ این جمله که ما میگیم قرض ممکنه مطلق باشه یا مؤجل به این معناست که قرض مطلق، من مالی را به شما قرض دادم، هیچ سررسیدی هم براش مشخص نکرد، در این حالت هر زمانی که من مقرض بخواهم میتوانم به شما رجوع کنم. پس در قرض مطلق من مالی را به شما قرض دادم، هیچ سررسیدی هم براش مشخص نکردیم، اینجا هر زمانی که من مقرض بخواهم میتونم به شما مقترض رجوع کنم و در واقع مطالبه کنم مثل قیمت را. این میشه قرض مطلق. اما یه قرض داریم، قرض مؤجل. قرض مؤجل اون قرضیه که براش سررسید قرار دادیم. اگر برای قرض سررسید قرار داده باشیم، تا قبل از رسیدن آن سررسید نمیتوانیم مطالبه قرض کنیم. پس اگر برای قرض سررسید قرار داده باشیم، من مقرض تا قبل از فرارسیدن آن سررسید نمیتوانم مطالبه قرض بنمایم، نمیتونم مطالبه قرض داشته باشم. خب مطلب بعد که دوستان داریم در خصوص قرض این که، نکته دیگری که راجع به قرض بایستی گفته بشه، فرضم به حضور شما که آیا قرض در عقد قرض آیا حق حبس وجود داره؟ طبیعتا مقرض حق حبس نداره، مقرض نمیتونه به مقترض بگه که من این مال موضوع قرض رو به تو نمیدم، اول معادلش رو پس بده. نه، این معنا نداره. میگیم آقای مقرض، قرض یعنی تو بدهی و بعد از مدتی پس بگیری معادلش را. نمیتونی الان بگی که تو اول معادلش رو پس بده تا بعد من مال موضوع قرض رو به تو بدم. فلذا در قرض مقرض حق حبس نداره، چون اصلا بی‌معناست، ولی مقترض ممکنه حق حبس داشته باشه. این طبیعتا مقترض حق حبس داره. مقترض میتونه بگه آقا تو اول مال را به من بده، مال رو اومدم از تو مثلا پول بگیرم، پول رو به من بده، آن رو بعد از این مدت یا پس بگیر. پس مقترض حق حبس داره قاعدتا و طبیعتا. خب بریم سراغ بحث بعد، بحث وکالت. عقد بعدی عقد وکالت. وکالت دوستان میخواین یه اصطلاحی داشته باشیم یا اینکه بریم سراغ وکالت؟ اصطلاح لازمه یا بریم سراغ قمار؟ قمار که جزء عقود احتمالیه، که قبلا توضیح دادیم که قمار باطله و در واقع جزء عقود احتمالی است، فلذا باطله، غیر از اون استثناءات. خب کلاس ساعت 6 خب ایفای ناروایی که تو مدنی 4 بهش میرسیم. خب بس بریم سراغ وکالت. در خصوص وکالت یه رابه طور یه رابه بگیر نمی کنم یه رو بیشتر طول میکشه، یه رو بیشتر طول میکشه. خب عرضم به حضور شما که دوستان، پس سوالات دوستان رو پاسخ بدیم، وکالت دیگه میذاریم برای جلسه آینده. آقای حسنی بفرمایید.
سلام، خسته نباشید. خدا قوت.
سلام، ممنونم، قربان شما.
استاد همین اول کار یه سوال کلی ازتون بپرسم. استاد ماده 396 که اومده انواع خیارات رو گفته، خیار تفلیس و تعذر تسلیم جز این خیارات نیست، دلیل خاصی داره استاد که قانون گذار این دوتا خیار رو جز این خیارات نگفته؟
دلیل خاص که نه، مثلا خیار تفلیس رو در ماده 380 آورده، ولی خب اسم ازش اسم نگفته. حالا چرا نمیدونم، ولی خب این دو تا خیارات هم در فقه هست و همین که در مواد قانون مدنی هم اومده، ولی حالا به چه دلیل ازش اسم نیاورده نمیدونم، ولی خب بهتر بود این دو تا رو اسم می آورد.
استاد من یه زمینی میخرم استاد 3 میلیارد، بعد سری شروع میکنم به ساخت ساز این زمین و سنارش رو میریزم و آهناش سرپا میکنم اینا، بعد اطرافیان میگن این که زمینی که شما خریدی مثلا 1 میلیارد بیشتر نمیاد. بعد اینجا میخواستم ببینم که اینجا من خیار قبل دارم یا نه، و اگر که من خیار قبل دارم تکلیف اون مخارجی کردن چی میشه؟
اینجا شما خیار قبل دارید، مخارج هم که کردیم از جیب خودت رفته، به خاطر اینکه طرف مقابل که شما رو مجبور نکرده بود این مخارج رو بکنید. شما میتونستید در واقع با چشم باز معامله کنید، با مطالعه معامله کنید که این زمین رو گران نخرید. الان که مطلع شدید قیمت واقعیش 1 میلیارده میتونید معامله رو فسخ کنید، ولی اون مخارج هم که کردی و هزینه هم که برات تحمیل شده دیگه تقصیر خودته که با چشم باز معامله نکردی، فلذا اون مخارج را نمیتونی از کسی بگیری.
حالا شاید استاد تو همین مثال شاید یه ضربه‌ای هم به زمین طرف مقابل زده باشم، مثلا زمینش رو کلا برهم زده باشم، اینجا طرف مقابل حتی میتونه ازم شکایت کنه.
بله، اینا رو باید اصلاح کنی.
آها، بعد برگردونم مثل اول شده.
بله بله.
استاد ماده 463 گفته اگر در بیعت معلوم شود که قصد بایع حقیقت بیع نبود، از احکام بیع در آن مجری نخواهد بود. استاد این همونیه که شما مثال زدید، گفتید که از بیع شرط تو استفاده میکنن و بحث بهره ای و اینا همین ماده.
بله بله، همین مثل امروزه دیگه قانونگذار در قانون ثبت اومده کارو یه سره کرده، گفته دیگه کلن ارزم به حضور شما که این ارزم به حضور شما که کلن دیگه به یشر جنبه وثیقه‌ای داره، یعنی دیگه کلن در قانون ثبت اومده کار یک سره کرده قانون گذار.
استاد من یه ماشینی از بنده خدایی میخرم، بعد زمانی که دارم معامله میکنم تاکید میکنم به طرف مقابل آقا این ماشین سالمه، طرف میگه که آره برو خیال تخت ماشینم سالمه سالمه، در حالتی که این ماشین روغن سوزی داره و طرف هم میدونسته که این ماشین روغن سوزی داره و انکار میکنه. بعد اینجا سوالم اینه استاد، من خیار تدلیس دارم یا خیار عیب یا ای که هر دوش و هر کدومو بخوام میتونم اعمال کنم؟
بله ممکنه بعضی وقتا شما هر دو خیار رو داشته باشید، یعنی هم ماشین او معیوبه پس خیار عیب دارید و همین که او با فریبکاری این عیوب را پوشانده و خلاف واقع جلوه داده پس خیار تدلیس هم دارید، هر دو خیار رو دارید. بعد ممکنه مثلا ماشین را گرون هم خریده باشید، خب خیار قبل هم دارید.
میتونم مثلا هر سه رو همزمان یا یک کدومش رو بعد مثلا؟
نه اشکال نداره، شما میتونید هر سه رو همزمان اعمال کنید، من این نداره.
استاد ماده 439 گفته که بایع در صورت تدلیس مشتری میتواند معامله رو فسخ کند. استاد یه مثال میزنید که مثلا مشتری بایع رو فریب بده و ثمن هم عین معین نباشه.
مثلا فرض کنید که مشتری بایع رو فریب بده، مثلا بایع یه آدمی الان از خارج از کشور اومده، مشتری میاد زیر گوش این میخونه که آقا خونه تو همین روزاست که قراره بیفته تو طرح مترو، تو خارج بودی خبر نداری، من رفتم بررسی کردم خونت همین روزاست که بیفته تو طرح مترو و بیا اینو به من بفروش هر چه زودتر، من میرم کاراشو درست میکنم. بیاد با این فریبکاری، مشتری بیاد با این فریبکاری در واقع از چنگ بایه در بیاره این خونه را، اینجا مشتری داره فریب میده و مشتری مرتکب تدلیس شده.
پس تو خیار تبعوض سفته ما گفتیم که خیار تبعوض سفته هم برای مشتری ممکنه ایجاد بشه هم برای بایه. پس ماده 441 اسمی از بایه نبوده، پس میتونید توضیح بدین اینو؟
قانون گذار در قانون مدنی کلن خیلی جاها خیلی از احکامی که جزء قواعد عام قراردادها بوده رو فقط در عقد بیع ازش حرف زده و بعد تازه در عقد بیع هم فقط از بایع خیلی جاها سخن گفته. این که از مشتری حرف نزده به این معنا نیست که این خیار فقط ویژه بایعه. قانون گذار از باب غلبه، از باب غلبه این که آقا بیشتر مواقع و اغلب مواقع بایعه که این خیار براش ایجاد میشه، از این باب اسم بایع را آورده، فلذا منحصر به بایع نیست، برای مشتری هم ممکنه ایجاد بشه.
مثلا یه مثال میذارید که مثلا واسه بایع ایجاد بشه و ثمن هم این دفعه عین معین نباشه؟
برای بایع خیار تبعوض صفقه ایجاد بشه؟
آره.
برای بایع خیار تبعوض صفقه ایجاد بشه، مثلا فرض کنید که یک نفر اومده یک پرنده را با قفس فروخته، مشتری میاد ظرف 3 روز معامله را به استناد خیار حیوان درباره اون پرنده چیکار میکنه؟ فسخ میکنه به استناد خیار حیوان. اینجا بایه پرنده بهش برمیگرده اما قفسه نه، میاد معامله را به استناد خیار تبعوض صفقه راجب قفس هم فسخ میکنه، میگه خب دیگه این پرنده که تو فسخ کردی، خب یه تیکه از معامله را فسخ کردی، منم میام به استناد خیار تبعوض صفقه معامله را نسبت به قفس فسخ میکنم.
استاد ماده 443 همین خیار تبعوض صفقه گفته که تبعوض صفقه وقتی موجب خیانت به مشتری در حین معامله آلمه به آن نباشد ولی در هر حال ثمن تخصیص می شود. استاد منظور از این ماده اینه که مشتری اگه آلم باشه خیار فسخ نداره ولی میتونه اون پول اضافه شو برگردونه. استاد
بله اون پول اضافه چون معامله نسبت به اون تیکه باطل بوده ایفای نارواست، باید پس داده بشه.
استاد سوالات آخر این که استاد ماده 453 گفته که در خیار مجلس و حیوان و شرط اگر مبیع بعد از تسلیم و در زمان خیار بایع در زمان خیار بایع یا متعاملین طلب یا ناقص شود در عهده مشتری است و اگر خیار مختص مشتری باشد طلب یا نقص در عهده بایع است. استاد یکی از شرایط این ماده این بود که طلب قهری باشد. مثلا حالا ما یه کالایی به یه شخصی میفروشیم، بعد این کالا نزد اون شخص، این طرف مقابل توسط شخص ثالثی مثلا تلف میشه و اون شخص ثالث هم یه جوریه که قابل پیگیری نیست، اینجا طرف قهریه یا نه؟
این هم میتونه مثلا فقط کنید دزدی، انفجاری، چیزی که شخص ثالث ایجاد کرده که اصلا نمیدونیم کی هست و کجا هست و اصلا ثالث قابل دسترس نیست، اینم در حکم قوه قاهره است.
این هم در حکم قوه قاهره است. ماده 437 گفته از احکام ای سمن شخصی مثل مبیع شخصی. مثلا کلمه شخصی اونجا معنی خاصی داره یا مثلا تو ماده بعد
منظورش عین معینه؟ شما گفتیم در کلی فزمه خیار عیب راه نداره، منظورش از شخصی همون معینه،
یعنی عین معین.
بله.
مثلا سلام زیاد شد سرمند من اصلا
نه اختیار داریم.
قربان شما، ممنون.
قربان شما، خدا بزرگ شما. آقای ملک زاده بفهمید.
سلام استاد، خسته نباشید.
سلام، ممنونم
استاد. قرض از نظامت من یک سال بیشتر نداشتم بابت عقد هبه. بله. آیا هبه استاد تبعیض پذیره، یعنی قابل تجزیه است؟ بیشتر
ببینید، ما راجع به تجزیه فقط یه ماده تو وصیت داریم که گفته آقا مصالح میتونه تجزیه کنه و بخشی از وصیت را قبول کنه مگر اینکه اراده موسی برخلاف این قضیه باشه. میشه وحدت ملاک گرفت از اون ماده و بگیم در عقود رایگان اون شخصی که قرار از عقد بهره برداری کنه، از عقد استفاده کنه و عقد تماما به سود اوست، میتونه تجزیه کنه مگر اینکه طرف مقابل ارادش برخلاف این قضیه باشه، اراده صریح یا ضمنیش بر عدم تجزیه باشه. چون در عقود رایگان عقد صرفاً به سود یک طرفه، اون طرف اگر بگه آقا من از این سود 40% میخوام، من فقط این تیکش رو قبول میکنم، این اشکالی نداره مگر اینکه صراحتاً یا ضمناً معلوم بشه که اراده واهب، اراده طرف مقابل، اراده اون کسی که داره مالش را میده بر عدم تجزیه بوده، بر این بوده که کل مال یک جا منتقل بشه.
استاد مسئله چجوری میدن به عنوان سوال؟
به عنوان سوال
ذکر میکنه مثلا استاد بله. که میگه آقا که صد حتما باید قبول کنه کلش.
بله.
تو سوال ذکر میشه؟
اگر سوال این چنینی آمد، الان این چیزی که من گفتم یک تحلیل از قانون است که اومده از وصیت وحدت ملاک گرفته. این چیزی که من گفتم رک و پوسکنده تو قانون نیست، یعنی خیلی همچین شسته رو.
دوستان من این سوال رو تو نکته تست شما مدنی دیدم، جوابش همین واسم کامل واضح نبود که توی
بله. دیدیا ببینید، اینجا شما باید در مقام پاسخ به سوال تو آزمون بیایی گزینه ها رو با همدیگه مقایسه کنی. الان این نکته ای که من گفتم مثلا یک تحلیل از قانون بود که اومده از وصیت وحدت ملاک گرفته. شما اگر دیدی گزینه‌های مختلفی که آورده کلام متن صحیح است، یه گزینه کاملا مثلا منطبق بر یکی از مواد قانون مدنی، خب همونو می‌زنی. اگر گزینه نبود اینا می‌زنی. مثلا اگر یه گزینه اومده بود که در وصیت مصالح می‌تواند تجزیه کند، یه گزینه بود در تمام عقود رایگان تجزیه امکان پذیر است، شما گزینه یک رو بزنید، چون گزینه یک کاملا نص قانونه. ولی اگر اینجوری نبود، همچون گزینه ای نبود، اون وقت این گزینه دو را میزنی که آقا در تمام عقود رایگان تجزیه امکان پذیر است. یعنی ببینید پاسخگویی در آزمون باید یه پاسخگویی هوشمند باشه که ببینی با توجه به گزینه هایی که اومده الان کدوم گزینه بهتره. یه وقت هست یه گزینه اومده وصیت، خب وصیت فقط تو قانون اومده، یعنی نشون میده طراح از خود قانون سوال داده. اما اگر اون گزینه وصیت نبود، ما شما این مورد رو که عرض کردم می‌زنید.
انحرافی داره پس استاد اینجا این
بله. نکتهش. ببینید شما بایستی که گزینه ها رو با توجه به همدیگه بررسی کنید و جواب بدید. مثلا به عنوان مثال یکی از دوستان میگفتش که در سوال آزمون وکالت که اومده بود گفته بود اگر شوهر تقاضای طلاق کرده باشه حکم طلاق در چه صورت اجرا میشه؟ خب جوابش از مکانات 99-25 تیر بود که اگر شوهر تقاضای طلاق کرده باشه، سوال این بود حکم طلاق در چه صورت اجرا میشه. بعد گزینه صحیح این بود که در صورتی که شوهر تمام حقوق مالی زن را پرداخت کند یا رضایت او را جلب کنه یا احسار خود را ثابت کنه. بعد یکی از دوستان میگه من این سوال را غلط جواب دادم. چرا؟ چون در گزینه در صورت سوال نوشته بود حکم طلاق و اصلا وقتی مرد متقاضی طلاقه که حکم طلاق صادر نمیشه، گواهی عدم امکان سازش صادر میشه. چرا در صورت سوال نوشته بود حکم طلاق؟ ببینید اینجا دیگه شما بایستی که سر آزمون حالا یه مقدار رو شاید طراحم انتقاد وارد باشه. چرا نوشتی حکم طلاق؟ خب مینوشتی گواهی عدم امکان سازش، ولی دیگه چاره‌ای نیست. ببینید اینجا شما باید سر آزمون، حالا ما هرچی به طراح انتقاد کنیم که چیزی عوض نمیشه، پس سر آزمون ما بایستی اینجا بیایم تحلیل کنیم که آقا الان این سوال، مشکل این سوال چیز دیگری است. مشکل این سوال نیست این نیست که آیا حکم طلاق صادر میشه یا گواهی عدم امکان سازش. مشکل این سوال اینه که حالا که هرچی صادر شد، حالا هرچی اسمشو بذاریم، چگونه اجرا میشود اون چیزی که صادر شده؟ حالا چه اسمشو بذاریم حکم طلاق، چه اسمشو بذاریم گواهی عدم امکان سازش، حالا چگونه اجرا میشود؟ یعنی بحث این سوال چیز دیگری است. ببینید یه مقداری ما توی پاسخگویی باید این شیوه رو داشته باشیم که آقا باید خودمون در جا تحلیل هم داشته باشیم دیگه و بتونیم بفهمیم که الان طراح منطبق بر نسل ماده سوال داده یا نه. سوالش اگر در گزینه ها چیزی منطبق بر نسل ماده نبود وقت تحلیلی جواب بدیم.
استاد نسیم واقعا لطف کرد،
خواهش کنم. قربان شما، موفق باشید.
خدا
خدا شما. خانم میردار بفهمید.
ده منو داری؟
بله.
استاد یه سوالی داشتم راجع به ماده 306. اگر این وقت مدت ماده 306 مدیر فضولی و یه قرارداد منعقد کنه و حالا مالک اون رو رد کنه، اما مدیر فضولی خودش رو زیستمت معرفی کرده باشه به طرف قرارداد، میگیم طرف قرارداد میتونه به مدیر رجوع کنه. علل اصول نمیتونه مگر اینکه در واقع خودش رو زیستمت معرفی کرده باشه. حالا این رجوع از حیث یعنی از حیث الزامات خارج از قرارداد یا از حیث قراردادی میتونیم رجوع کنیم به مدیر؟ سوال من بود.
نه ببینید، شخصی که مدیر فضولی اگر قراردادی رو منعقد کنن با جمع شرایط ماده 306، یعنی قصد احسان داشته باشه و در واقع ورود او، دخالت او ضرورت داشته باشه، کسی نباشه که اموال شخص را در واقع مدیریت کنه، اینجا قرارداد او صحیحه و این مدیر فضولی قراردادش غیر نافذ نیست که مالک بخواد بعدن رد کنه. میگه آقای مالک تو غایب بودی، تو زندانی بودی، تو بیمار بودی، بیهوش بودی، لازم بود که من مدیر فضولی با رعایت ماده 306 این قرارداد رو منعقد کنم. اینجا دیگه من مدیر فضولی معامله فضولی نیست. درسته اسمم مدیر فضولیه اما معامله من فضولی نیست، چون من معزونم در انعقاد اون معامله. کی به من اذن داده؟ قانونگذار. ماده 306 به من اذن داده، فلزا معامله من صحیحه. و اینجا عرضم به حضور شما که طرف مقابل میتونه به خود مالک رجوع کنه. حالا اگر من مدیر فضولی بیام و سمت خودم را کتمان کنم، نه تنها من، هر نمایندهی که سمت خودش را کتمان کنه، وکیل اگر سمت خودش را کتمان کنه، هر کسی اگر سمت خودش را کتمان کنه، طرف مقابل میتونه به من وکیل، به من مدیر فضولی هم رجوع کنه. اینجا مسئولیت من از باب مسئولیت قراردادی نیست، از باب کتمان سمته، یعنی جنبه مسئولیت مدنی پیدا میکنه. پس اینجا مسئولیت این شخص از باب کتمان سمت هست، نه از باب مسئولیت قراردادی.
درسته ممنون. ولی من متوجه نشدم چرا جعل عقد اذنی هستش، چون که حالا یه وقت قانونگذار خودش صراحتا تصریح کرده یه عقد اذنی هست، یه وقتی نکرده، ما از اینکه به فوت و هجوم مفسخ میشه این نتیجه رو میگیریم. توی جعاله هیچ کدوم این مواردش نه، یعنی نه از حکم میتونه برسه به اینکه عقد اذنی هست، نه اینکه، یعنی من متوجه نمیشم دقیقا در چی ما اذن میدیم.
ببینید همین دیگه، قانون گذار در قانون مدنی نگفته جعل عقد اذنی است، اما آقای دکتر کادروزی هم میگه جاله عقد اذن نیست، یعنی ایشون معتقدن به موت یا حجر هر یک از طرفین منفسخ میشه. یعنی ایشون میگه به موت یا حجر هر یک از طرفین منفسخ میشه. قانون مدنی سکوت کرده، چیزی برخلاف این جمله نگفته. فلزا اگر تست اومد شما بزنید بله به موت یا حجر هر یک از طرفین منفسخ میشه، زیرا یک عقد جایز اذنی. استدلالشون رو من به خاطرم نیست حالا، ولی در کتاب قانون مدنی من ارجاع دادم، حالا اگر میخواین کتاب میرم میارم همین دم دستش.
نه
اگر کتاب قانون مدنی در قسمت جواله مراجعه کنین، فکر کنم ارجاع دادم به کدام یک از کتابایشون بوده، ولی حالا اگر هم خواستید که اگر پیدا نکردین بنویسید من کتابو میارم ازش میبینم. پس
چشمم. بعد بدل هیلونه میگیم که ما وقتی بدل هیلونه میدیم به طرف مقابل دیگه بابت منافع نمیتونیم رجوع کنیم. من خب یه ذره حکمش غیر منطقیه، بخاطر اینکه در نهایت اون فرد یه مدت از منافع مالش محروم شده، فکر کنم یه علتی براش تو فقه میارن، درسته؟
متوجه شدم. بدل هیلونه که میدیم دیگه چیکار چی نمیتونیم بکنیم؟
میگن بابت منافع شما نمیتونید مراجعه کنید. در واقع
به این خاطر
بدلی که ما میدیم از این استفاده
بدل هیلونه رو که میدین بابت اون مدتی که بدل هیلونه دیگه به شما داده شده، شما نمیتونید منافع را مطالبه کنید، چون داری از اون بدل هیلونه استفاده میکنید. ببینید شما منافع زمان قبل را، یعنی قبل از آن که بدل هیلونه به شما داده بشه، منافع دوران گذشته اون را میتونی مطالبه کنی، ولی از زمانی که بدل هیلونه به شما داده شد دیگه شما داری از منافع این مال استفاده میکنی، فلزا دیگه استفاده را کردی، نمیشه دوبار مطالبه کنی، نمیشه دوبار مطالبه منفعت کنی. شما الان داری از این مال استفاده میکنی، دوباره نمیتونی اجرت مثل همین مال را بگیری، چون این مال دیگه در اختیار توه.
من اون مالم از دسترس خارج، ما فعلا دسترسی نداریم،
نداریم
در هر صورت نمیتونی از اون مال استفاده کنی.
دقیقاً. بله بله. و الان داریم معادلش از این یکی مال استفاده میکنید، پس دیگه منافعی که قرار بوده شما برسه داره میرسه.
استاد یه سوال دیگه هم هست. من در نهایت متوجه نشدم تو نظام حقوقیمون این قابلیت تعیین رو پذیرفتیم یا نه.
قابلیت
یعنی حتما میگیم باید معین باشه، این که مال قابل تعیین باشه فهم کنم اختلاف نظره.
مال
در نهایت طبق نص قانونی.
بله ببینید، مال اگر با یک ملاک نوعی قابل تعیین باشد کفایت میکنه. ملاک نوعی یعنی چی؟ یعنی ملاکی که وابسته به سلیقه و اراده شخصی آدم ها نیست. مثلا من میگم که به عنوان مثال سبک وزن ترین دوچرخه این نمایشگاه را خریداری کردم، سبک وزن ترین. خب اینجا میشه با یک سنجش فهمید کدوم دوچرخه از همه سبک وزن تره. یا مثلا من میگم که آقا من به عنوان مثال خودرویی که توی این نمایشگاه وجود داشته باشه و اون خودرو کارکردش 0 کیلومتر باشه، فقط یه دونش اینجوریه، مثلا میگم اونی که کارکردش از همه کمتر باشه رو خریداری کردم. خب این یه ملاک نوعیه، بررسی میکنیم ببینیم کدوماشه. اینجا اشکال نداره، اینجا میگم قابل تعیین بودن کفایت میکنه.
ممنون، مرسی.
خواهش مونم. خب آقای شمس یک سوال پرسیدن، ایفای ناروا را در تعهد نامشروع قمار. ببینید این را ما عرضم به حضور شما که در آیین دادرسی مدنی اونجا توضیح دادیم که امسال در آزمون وکالت 25 تیر هم سوال اومده بود ازش. ببینید دو نفر با هم دیگه مرتکب قمار میشن، مرتکب شرط بندی میشن. اون کسی که باخته پولا نمیده، اون کسی که برده میره دادخواست مطالبه وجه میده، این میشه وجه ناشی از قمار و گروبندی. این دعوا مسموع نیست. قانون مدنی گفته آقا دعاوی ناشی از قمار و گروبندی مسموع نیست. چه قراری صادر میشه؟ قانون مدنی گفتیم قرار عدم اجتماع دعوا. قرار عدم استماع دعوا، هر جا قانونگذار گفته فلان دعوا مسموع نیست ولی قرار مقتضی را پیش بینی نکرده، چه قراری صادر میشه؟ قرار عدم استماع دعوا. حالا اگر این شخصی که باخته سوال آزمونه بکنه، دیگه شما نکنه این بود که آقا این آدمی که باخته پوله رو داده، حالا میخواد پس بگیره. خب حالا که میخواد پس بگیره، پس گرفتنش مسموعه، یعنی این دعوا مسموعه، رسیدگی میشه و حکم صادر میشه. چرا؟ میگیم اون زمانی که تو باختی و پولا دادی قمار باطل بود، پس پولی که تو دادی میشه نوعی ایفای ناروا، پس پس گرفتنش کار درستیه، میتونی پس بگیری و ما به این دعوای استرداد مال رسیدگی میکنیم، به پس گرفتن رسیدگی میکنیم. خانم حاجی شمسا بفهم.
صدای من داری دوستان؟
بله.
خسته نباشید.
ممنونم قربان
شما. استاد ببخشید راجب خیارات خب.
بله.
ببینید نهاتون ما گفتیم که برای تأخیر ثمر باید از اون ابتدا پولی پرداخت نشده دیگه خب؟
بله.
پس بعد حالا میگه که اگر برای پرداخت ثمر شخص ثالثی ضامن خریدار باشه، یعنی از همون ابتدا ضامن شده.
نه لازم نیست از ابتدا ضامن شده باشه، ممکنه چند روز از عقد بگذره بعد ضامن بشه.
نه این رو من سوال ندارم، یه سوالی هست این رو گفته خب.
بله.
و اینکه مثلا ما گفتیم که بعد از این 3 روز براش خیار ایجاد میشه و فلان، بعد اگر بیاد حالا به جاش ضامن بدم دیگه این خیار از بین میره دیگه.
بله.
همه ضامن بده یا حواله کن یا هر چیزی. ولی اونجا که گفته برای پرداخت ثمر شخص ثالث ضامن خریدار بشه، یعنی از همون ابتدا مثلا یه ضامن رو معرفی کرده
خب،
بعد بعد تا 3 روز ضامن و خریدار هیچ کدوم ثمر رو تادیه نکنن.
درسته.
اینجا میگه که اصلا فروشنده حق فسخ نداره و به این لازمه.
بله.
بالاخره ندادن دیگه، یعنی حالا چه یعنی اول ضامن شده، مهم اینه که از همون ابتدا پرداخت نشده، مگه این نیست؟ چطور میشه؟
نه ببینید، وقتی شخص میاد ولو از همون ابتدا ضامن بشه، یعنی اصلا به مجرد انعقاد عقد، به معنی اینکه عقد منعقد شد، یه شخص اومده ضامن شد، ضمانت نقل ذمه است دیگه، مگر اینکه در سوال نوشته باشه ذمه. به محض اینکه این آدم ضامن شد ولو 1 ثانیه بعد از انعقاد عقد، دیگه انگار ثمن پرداخت شده. ثمن دیگه پرداخت شده. چرا؟ چون ذمه مشتری بری شده. از اینجا به بعد ضامن مسئوله. ضامن اون چیزی که مسئوله دیگه ثمن نیست، میشه تعهد ناشی از عقد ضمانت.
اصلا مهم اینه که اون زمه بریده حالا چه زمانی مهم نیست.
بله دقیقا، مهم اینه که مشتری بری شده، مشتری دیگه بری شده، پس اینجا دیگه من بایه خیار تأخیر ثمن ندارم دیگه، نمیتونم برم قرار دادن رو با مشتری فسخ کنم. مشتری میگه چرا داری قرارداد رو با من فسخ میکنی؟ من که دیگه از ثمن بریم. میگم خب ضامنت پولا نداره. میگه خب ضمانت نقل ذمه است، من بری شدم، تو باید بری از باب ضمانت سراغ شخص ضامن، مگر اینکه ضمانت ذمه باشه. اگر ضمانت ذمه باشه، خب اینجا مشتری هنوز مدیونه و اگر ثمن را نپردازه، باز هم ما میتونیم به استناد خیار تأخیر ثمن معامله را فسخ کنیم.
استاد بعد این سوال که دوباره به تأخیر ثمن، ما گفتیم که تمام مدی و تمام ثمن پرداخت نشده باشه خب؟
بله.
بعد اگر قسمتی از ثمن رو پرداخت و قسمتی حواله شده باشه، در این سوال هم خیار تأخیر ثمن هست؟
بله بله، چون هنوز تمام ثمن پرداخت نشده.
پس تمام منظورش حالا اون نصف و اینها نیست، منظورش
که
کل اون مبلغه، حالا یه
بخشیش
به این شکل، درسته؟
اگر یه بخشی از ثمن ضمانت شده باشه و بخش دیگر ثمن پرداخت نشده باشد، بازم خیار تأخیر ثمن ایجاد میشه.
بعد یه سوالی گفته که مثلا مؤسسه اجارت تهیه غذای کارکنان 50 لاشه گاو رو از کشتارگاه خریداری کرده.
بله.
الان ما اینجا به این کلی میشه؟
50 رس گاو رو از کشتارگاه برای اینجا, اینجا کلیه، چون که نگفته چه گاوهای خاصی، گفته 50 تا از گاوها رو برای ما بیار.
بعد اصلا تو این سوال الان ما خیار ایک باید داشته باشیم نداریم درست یا داریم؟
خیار عیب ممکنه داشته باشید آه چون کلیه فزمه است، نه دیگه اینجا اگر چون کلیه فزمه است خیار عیب ایجاد نمیشه.
الان من درمان سوال رو برای شما میخونم چون گفته حق چه عنوانی حق فصل هست، خیار عیب هم درش هستش. گفته که پس از آزمایش بیماری جنون گاوی گاوها مهلک شده. اگر از این معامله قابل فصل باشد، خریدار پس چه عنوانی حق فصل دارد؟ که گفته خیار عیب و خیار تخلف از وش.
اگر کلیه فزنه باشه که خیار عیب نداره. اما اگر عین معین باشه، مثلا گفته این 50 تا رو ما میخواییم. اون وقت اگر
خب سوال گفته 50 لاشه گاو از کشتارگاه.
آه خب 50 لاشه گاو از کشتارگاه یعنی دیگه رفتن گفتن که آقا ما این 50 تا رو خریدیم، اون دیگه این معین میشه. نگفتن 50 تا برای ما بیار، رفتن مثلا گفتن آقا ما این 50 تا رو میخوان، اون وقت دیگه این معین میشه و خیار عیب میتونه ایجاد بشه درش.
بعد اصلا چرا خیار حیوان اینجا وجود نداره؟
خیار حیوان برای حیوان زنده است.
آها من سوالم زیاده چون یه هفته پیشم برگزار نشد، من نمیدونم کجا هست دقیقا. حالا میخوای دوستان دیگه وقتشن من تو اونم پیدا کنم.
ما رو پیدا کنیم.
متشکرم.
خانم صالحی
سلام استاد.
سلام،
خسته نباشیم، وقتتون
بخیر. قربان شما، تشکر.
راجون سوالم راجع به قرض بود. در به قرض فرمودین که مقترض حق حبس داره، اینو من نفهمیدم مقترض چه موقع حق حبس داره؟ یعنی موقعی که میخواد پولو پس بده بگه من نمیدم پولو؟
منظورمون اینه که نه، تا زمانی که مقرض مال موضوع قرض را به من مقترض نداده نمیتونه مطالبه ارزم به حضور شما که استرداد کنه. من مقترض بهش میگم خب تو که هنوز چیزی نداده که حالا مقترض من پس بگیری، تو اول مال موضوع قرض را بده، بعد از مدت میتونه بیای پس بگیری. این به این معنیست که میگم آقا مقترض حق حبس داره. یعنی چی؟ یعنی تا زمانی که چیزی نگرفته مکلف به پس دادن چیزی نیست.
بله درسته، ممنونم. بعد یه سوال، البته سوال نیست، یه مسئله هم خواستم مطرح کنم. حقیقتش استاد کلاسای شما درست قطع میشه حین تدریس، صدا نمیاد، ولی موقعی که میخوان باز دوباره گوش کنیم، یعنی بارگذاری میشه تو پروفایل، خیلی عالی، اصلا بدون هیچ قطعی هیچ مشکلی نداره. ولی متاسفانه کلاس جزای اینجوری نیست. بعد اصلا سر کلاس دکتر عباس‌زاده ما قطعی نداریم، چقدر قشنگ تدریس میکنن، قشنگ همه رو می‌نویسیم. متاسفانه من یکی دو جلسه نبودم، همون یکی دو جلسه هم که نبودم متاسفانه کلاس خیلی بد بارگذاری شده. جلسه پنجم که یک ساعت و نیم کلاس نیست، یعنی از یک ساعت و نیم به بعد شروع شده. جلسه هفتم که کلا خش، اصلا نمیتونیم گوش بدیم. این حرف من نیست، حرف همه بچه‌هاست. جلسه 13 هم استاد اصلا ندارن، میگن آقای فکری میگن نیست. گفتم به شما بگیم حداقل ببینیم جریان چیه، میگن نیست، اینترنت قطع بوده. یا چون من استفاده نکردم به خاطر میگم، واقعا کلاسشون مفیده.
باشه چشم. البته قرار شد تو اون جلساتی که حالا ضبط نشده یا مشکل پیش اومده، جلسه مثل برق رفته و اینا رو قرار شد آقای عباس‌زاده مجددا زحمت ضبطشو بکشن.
بله ممنونم، ببخشید این سوال اینو اینجا مطرح کردم، چون شما واقعا غیر قابل دسترسین، نمیشه بهتون به هیچ وجه دسترسی پیدا کرد. گفتم الان بگم که اطلاع داشته باشین، چون واقعا حیف استفاده نکنیم.
پنجم و هفتم و سیزدهم. بله
بله بله، سیزدهم که میگن نیست کلا.
درسته، باشه چشم. من میپرسم
یه 13 بود یا 14، حالا باز آقای فکری بیشتر در جریان هم میگفتن مبحث رو به ما بگین که ما گیر بیاریم. گفتم والا من جلسه نبودم کلن که بخوام ببینم چه مبحثیشون تدریس کردن.
درست،
ممنون میشم استاد، ببخشید.
خواهش
برم، بحثتون رو گرفتم، زنده باشید. خدا نگهدار شما.
خدا باشید. آقای پاکویی بفهم.
سلام استاد. خدا قفر.
سلام قربان شما. ممنون
ممنونم از تایید سوالتون.
خواهش مانم.
استاد یه کیسی میخوام مطرح کنم، ولی جوابی که شنیدم برات خیلی عجیب بود برام، میخواستم نظر شما رو ببینم اگه اشکالی نداره.
خواهش مانم بفهم.
استاد شخص علاه اسم ماشین رو فروخته به شخص ده، شخص ده هم فروخته به جیم، شخص جیم هم فروخته به دال، الان دال متصرفه.
بله.
بعد با موبایل نامه بدون تنظیم سند، بعد زیر موبایل نامه تنظیم سند برده فروشنده، یعنی شخص علاه.
بله.
بعد الان شخص علاه تنظیم سند نمی کنه اصلا و اونو میاره میگه مثلا از شخصی بیادیم حالا تلفن اینو من تلف کنم، من تنظیم سند نمی کنم.
خب
بعد الان تشریف متصرف چی میشه؟ باید چیکار کنه؟
خب باید روی دادخواست الزام تنظیم سند بده، همه این ایادی ماقم رو هم خوانده دعوا قرار بده. الف میشه خوانده اصلی، اون به وجی ما میشه خواندگان فرعی که ثابت کنند در واقع این خود رو دست به دست به دال رسیده و منتقل شده.
بعد این وسط خیاری یا حق فرض چیزی به وجود نمیاد؟
بسیاری به قراردادشون داره، مثلا اگر در قرارداد نوشته باشن در صورت عدم تنظیم سند، عدم پرداخت ثمن، فلانی حق فرض داره، خب چرا ایجاد میشه؟ دیگه بسیاری به متن قرارداد داره.
همون مبلغ اصلی باید مسترد بشه به متصرف؟
متوجه نشدم چی فهمودین؟
استاد مثلا اگه الان فسخ بشه قرارداد و حالا اون شروطی که تو قرارداد هست، اون مبلغ اصلی فقط مسترد میشه، یعنی ضرر زیان خسارت چیز تعلق نمیشه؟
آره، اگر فسخ باشه، ببینید کسی که حق فسخ داره وقتی فسخ میکنه فقط همون مبلغ اصلی را مکلفه به واسطه بده.
استاد اینجوری سوال من دقیقا اینجاست، اینجوری ناعادلانه میشه، مثلا 5-6 سال شاید از اون قرارداد گذشته باشه و مبلغ اون ماشین حالا یا اون همون سه مورد معامله تفاوت زیادی کرده.
خب ببینید
اینجوری اون... پیش بینی نشده.
بالاخره اون کسی که موجب شده قرارداد فسخ بشه او مقصره، پس حالا که مقصره بایستی که بابت این تقصیرش چی بشه؟ بابت این تقصیرش دیگه نمیتونه بیش از آن پولی که داده پس بگیره، فقط اصل پولش را بهش در واقع باز پس بدی.
یعنی حتی اگه تخلف از طرف مقابل هم باشه باز هم پس کنه موجب فسخ خودش محسوب میشه؟
آن تخلف از طرف مقابل بوده؟ خب اگر بله تخلف از طرف مقابل بوده و من فسخ کنم و اینجا من پولی داده باشم، نه خسارات رو هم میتونم باز پس بگیرم.
خاطر
تخلف او من اومدم و قرارداد را فسخ کردم، از اون طرف من پولی به او دادم چون او متخلفه میتونم خسارات را هم از او بگیرم.
خسارات اونجا استاد اینجا شامل مثلا قیمت روز ماشین میشه تو این مثال؟
آره، میتونه تقاضای خسارت کنه طبق نظر کارشناس مطابق مثلا قیمت روز ماشین، افزایش قیمت خود رو.
آها درست، ممنون استاد، خیلی زحمت کشیدید.
قربان شما.
خدا
نگهدار. خدا نگهدار. آقای حسنی بفرمایید.
استاد من شرمنده دو تا سوال دیگه الان چشم بهش خورد. گفتم دلات پروگرام من شرمنده. استاد تو من بحث خیارات گفتیم که بعضی از خیارات فوری هستند. منظور از این فوری بودن استاد یعنی که از زمانی که ما متوجه شدیم یا زمان انعقاد عقد؟
نه، از زمانی که متوجه شدیم که مثلا کالا معیوبه یا کالا رو گرون خریدیم.
یعنی ممکنه مثلا ما یه عقدی منعقد کنیم 10 سال 15 سال دیگه متوجه شدیم که این عقد مثلا تو خیاری داریم بازم مشکل نداره؟
بله بله، نه مشکل نداره.
این استاد و سوال دوم که ماده 458 استاد گفته که در عقد بیع متعاملین میتوانند شرط نمایند که هرگاه بایع در مدت معینی تمام مثل زمان را به مشتری داد کنند. اینجا کلمه مثل استاد همون عین معین منظورش همونه؟
منظورش اینه که مثلا اگر ثمن تلف شده باشه باز هم اشکالی نداره، لازم نیست عین ثمن داده بشه، مثل ثمن هم که داده بشه کفایت میکنه. آقای حسنی صدا ما داریم؟ آقای حسنی صدای شما قطع شد. صدای آقای حسنی قطع شد متاسفانه. خانم حاجی شمسا
خوشبخت ببخشید.
یه سوالی هست، میگه که خریدار یه هفته پیش اکشن موجود در ظرف معین بویده پس از عقد و قبض و قبض مدی متوجه میشه که بوی اکش معنی قبل نیست. خب
بله.
و چه خیاراتی داره؟ حالا که گفت خیار رویت و تا چه خیار تخلف از وصل نمیشه اینجا؟
خیار رویت و تخلف از وصل داره به خاطر اینکه در واقع این قرارداد رو به اعتماد اوصاف سابق کرده ولی الان اوصاف سابق رو نداره، پس میشه خیار رویت و تخلف از وصل دیگه. شما میگین چرا خیار شرط نداره؟
نه، گزینه ها هم خیار رویت داره هم خیار تخلف از وصل، و این اومده خیار رویت رو انتخاب کرده.
ما خیاری به نام خیار تخلف از وصل نداریم، یه خیار داریم مثل
خیار تخلف وصل،
یه خیار داریم اسمش از خیار رؤیت و تخلف از وصل. این کلش یه چیزه، رؤیت و تخلف از وصل. احتمالا منظورش تخلف از شرط صفت بوده. خیار تخلف از شرط صفت آره نداره. چرا؟ چون که شرطی در قرارداد ذکر نشده.
استاد من خودش... صدای شما قطع شد برای من.
صدای من الان داری؟
چند لحظه قطع شد.
دوباره توضیح میدم. ببینید ما یه خیار داریم به نام خیار رؤیت و تخلف از وصل. خب. این یه چیزه. اینجا در این معامله شخص خیار رؤیت و تخلف از وصل داره، چون بو کرده، به اعتماد این بو خریداری کرده، بعدن معلوم شده اون بو را دیگه نداره. اما چرا خیار تخلف از شرط صفت نداره؟ خیار تخلف از شرط صفت به این دلیل نداره. حالا سوال گزینه‌هاش به نظر میرسه دقیق نیست. این آدم پس خیار رویت و تخلف از وصف داره، چرا خیار تخلف از شرط صفت نداره؟ به این خاطر که در این قرارداد هیچ صفتی بین طرفین شرط نشده. این خودش به اعتماد بویایی که انجام داده اومده و معامله کرده. ما نیومدیم صفتی راجع به درجه بو و نوع بو در قرارداد درج کنیم. فلزا خیار تخلف از شرط صفت نداره، ولی خیار رؤیت و تخلف از وصف داره.
اصلا به هم خاطر من اشتباه کردم، چون یه دو نوشه خیار رؤیت بعد نوشه خیار تخلف وصف.
این غلطه، باید اون گزینه ای که نوشه خیار رؤیت باید نوشه رؤیت و تخلف وصف. این گزینه هم که نوشه تخلف وصف باید میکردش تخلف از شرط صفت. منظورش این بوده.
بعد استاد شرط تولی از اویو، خب ما گفتیم که اویو تاریخ بعد از عقد ایجاد میشه این رو شامل میشه، چون گفتیم اگر از قبل بوده باشه هم نمیدونم یادم نمیاد، ولی اگر شامل میشه یا نشه اینجا گفته شامل زمان ناشی از طرف مبیع پیش از قبل نمیشه، که اینو متوجه شدم.
بله.
مثلا خیار عیوب تاری بعد از عقد هم میشه یا نه؟
نه، اگر شک کنیم طبق اصل عدم زیاده میگیم شامل اینها نمیشه.
یه لحظه من یه سوال دیگه هم میارم. استاد سوالی گفته که قالیچه ای به شرط داشتن مقدار معین ابعاد فروخته شده، ولی در زمان تسلیم معلوم میشه که بیش از اون مقدار بوده. حالا خریدار فروشنده چه حقی داره؟ اینجا گفته که فقط فروشنده حق فسخ بیع داره. حالا من میگم خریدار شاید اون قالیچه خب به دردش نخوره، چرا مثلا نباید هر دو تاشون حق فسخ؟
ممکنه به هر دو تاشون حق فسخ بدیم، ولی این منوط به اینه که آورده باشه در سؤال. اگر در سوال آورده باشه، یعنی آورده باشه که آقا ابعاد این قالیچه یه جوریه که معیوب تلقی میشه، یه جوریه که در واقع معیوب تلقی میشه، اون وقت برای مشتری هم حق فسخ ایجاد میشه.
یعنی باید اینو عنوان کنه که مثلا
که به درد مشتری نمیخوره یا براش عیب تلقی میشه، اون وقت میگیم که خب پس مشتری هم حق فسخ داره. ولی چون الان در این سوال صرفا نوشته قالیچه بزرگتره، پس فقط بایع فعلا حق فسخ داره، مگر اینکه در سوال بنویسه که آقا این نوعی عیب تلقی میشه، که اون وقت میگیم خب پس حالا که اینجوریه برای مشتری هم حق فسخ ایجاد میشه.
استاد ما مگه نمیگیم اثر فسخ ناظر به آینده است؟ خب پس چرا میگیم که فسخ عقد و زمان انشای فسخ برهم نفته کنم همین میشه از زمان انشای فرق
برهم
یعنی همون اینو من اشتباه خونده بودم. اصلا بعد آیندازی مدنی واقعا خیلی سوین چند سال داشت سخت داریم چه ارشد هم خیلی سوالاش سخت بود. الان ما باید چی کار کنیم آیندازی مدنی ها؟ یعنی چی باید بریم بخونیم؟ انگار همون قوانین عامی که توی قانون هست نباید از اونها رو بخونیم در واقع. خیلی ارشد چیز دیگه بود مثل وکالت.
ارشد باز وکالت بهتر از ارشد از این بابت که وکالت بالاخره قوانین رو معرفی میکنن چی هست. تو ارشد چون قوانین رو معرفی نمیکنن دستشون بازه. مثلا دو تا سوال داده بودن، یکی از آیین‌نامه قانون کارشناسان، یکی از آیین‌نامه لایحه استقلال قانون مکرر. دو تا سوال آیین‌نامه‌ای داده بودن تو ارشد. تو وکالت دیگه از آیین‌نامه ها سوال نمیدن به خاطر اینکه معرفی نکردن جزء منابع آزمون. ولی خب ارشد دیگه دستشون کاملا بازه،
پس ما باید این قوانین خاص رو بیشتر روشون تمرکز کنیم دیگه با توجه به سوالاتی که وجود داشت.
آیین داد رسمی مدنی یه مقداری از قوانین خاص خیلی پررنگ تازگی سوال میدن
دیگه. باید شما راجب سخت هم چیزی میدونید؟ من خواستم به سوالی بپرسم که راجب منابع مرکز هست یا نه این منابعی که برای حقوق ثبته. سوال من چیه؟ من سعی کردم مؤسسه من دیویدی دکتر مشایخ رو گرفتم. سعی کردم مؤسسه توی حلقه دومش چهار تا مرکز هست که من احساس کردم برای آزمون سردفتریه، چون ایشون هم برای مرکز تدریس میکنن هم برای آزمون سردفتری دیگه. بعد من چون گفتن که ما اطلاعی نداریم این قضیه را، هر کی هم میپرسن نمیدونه.
امسال جزء آزمون مرکز قسمت آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا هست شده. قبلا آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا هم جزء منابع بود، امسال فقط اونو هست کردن. یعنی تغییری که با سنوات گذشته کرده اینه.
یعنی مسئولیت مدنی کیفری سردفتران و شیوه ثبت سند و مقررات حاکم بر وفات اسناد رسمی وجود داره توی مرکز؟
اینا هم هست. آره اینا همچنان هست چون قانون سردفتران هست جزء منابع، ولی فکر میکنم که این قضیه رو هست.
اجرای اسناد لازم
الاجرا رو میگی؟ اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا فقط این تیکش هست شده.
آها خیلی ممنونم استاد،
شما شاید کردن شما موفق باشه.
خدا
بگردن. خدا به شما. آقای خاکویی
ببخشید استاد، من چون مسئله قبلی که مطرح کردن یه جایی که یادم رفت از شما بپرسم. استاد طبق اون شرطی که نوشته الان اجرای انتقال سند به عهده فروشنده است، طبق این شرط الان وقتی فروشنده انتقال میکنه حق پس به وجود میاد؟
متوجه نشدم.
استاد زیر موبایلنامه نوشته که انتقال سند به عهده فروشنده
هست. همین نوشته. خب فروشنده امتناع میکنه حق فصل ایجاد نمیشه، شما میتونید دادخواست بدین علیهش.
یعنی بدون نمیشه فصلش کرد؟
نه بدون نمیشه، شما میتونید دادخواست بدین. حالا اگر دادخواست دادید و اجرا نکرد دیگه اون اجرا میشه، یعنی دیگه مامور اجرا احکام میاد سند رو تنظیم میکنه تو دفتر خونه.
درسته. بعد اصلا قوانین خاص چطوری بخونیم؟ فقط متن مواد رو خونی کنیم یا تست کار کنیم؟ چون تست رو فکر نکنم تست های مدونی باشه در زمینه تست های استانداردی باشه.
قوانین خاص ببینید، قوانین خاص شما متن قانون رو کار کنید که فقط میکنه. تست به نظرم خیلی تو قوانین خاص جواب نمیده، چون که مثلا شما تست کار میکنی، از چهار تا ماده تست تر کردن، از بقیه تست تر نکردن. به نظرم متن مواد مطالعه کنید بهتره و تو آزمون تستایی که از قوانین خاص میاد و از متن مواده، یعنی متن محور تست قوانین خاص مسئله نیست. فلذا در واقع شما همون متن مواد روش اشراف پیدا کنید که کفایت میکنه. و عرضم به حضور شما که اگر برین کتاب تست هم بگیرین، کتاب تست حالا من همشون رو ندیدم، ولی مواردی که دیدم اینجوریه، مثلا که از چهار تا ماده تست تر کرده، از یه سری تست تر نکرده. به خاطر همین به نظرم قانونا رو بخونید، قوانین خاصا متنش رو بخونید بهتره.
بعد اصلا دروس شکلی هم اولویتمون بیشتر با متن مواد باشه یا تست هم در همون حد اولویت
دروس شکلی نه، دروس شکلی را علاوه بر مسئله ها تست هم بزنید، چون که لزوماً از دروس شکلی لزوماً سوالات ماده محور و متن ماده ای نمیدن، بعضا مسئله سوال میدن. حالا تو عادت کمتر مثل کیفری بیشتر همون از متن مواد سوال میدن، و تو از مدنی سوالات بعضا مسئله فرضا و تست هم در واقع کار کنید.
من اصلا طرف من داوطلب آزمون قضاوت هم و اساتید بیشتر در برای آزمون وکالت صحبت میکنم، مثلا بگم در این زمینه راهنمایی یا طرز خاصی
فرقی نداره. ببینید آزمون وکالت به خاطر اینکه مبتلا بهتره و بیشتر در برای بچه هاست، یعنی برای دوستان هست فرضا بیشتر میگن وکالت، یعنی فرقی نداره. بالاخره منابع که حالا غیر از اصول فقه همون منابع تو آزمون قضاوت هم تکرار میشه و شما همون مطالبه همون تسلط رو باید داشته باشید، یعنی تفاوتی نداره. فقط آزمون قضاوت یه مقداری به قول معروف سوالاتش حالا انصافا بهتره، حالا قبلا که سوالاتش خیلی بد بود و حالا یه سوالای خیلی راحت بود، ولی سوال آزمون قضاوت این چند سال بهتر بوده.
بهتره یعنی استانداردتره؟
استانداردتره، مثلا کمتر اختلافی توش پیش میاد، مثلا سوالاتی که مثلا یه نظر خاصی باشه یا اینجوری توش نیست، بیشتر مبتنی بر تحلیل‌های
قوانین.
قوانین خاصش چی رو داره؟ ایراد قضاوت اینه که قوانین خاصش معلوم نیست از کجا میاد، یعنی قوانین خاصش رو اعلام نمی کنن. حالا وکالت این خوبی رو داره که قوانین خاصش اعلام میشه که چی هست چی هست.
ممنونم از دستتون درد نکنید.
خوشمانم، قربان شما، موفق باشید. خوب وقت شما بخیر، خداوند یار نگهدارتون، ان شاء الله تا جلسه آینده، خدا نگهدار.